عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 17:30 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در همین ابتدای برنامه، فررسیدن میلاد مسعود حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین روز پرستار رو هم گرامی میداریم و همه پرستاران عزیز این روز رو تبریک میگم. همراه ما باشید در گفتگوی سیاسی.
از ویژگی های اختشاشات 1401، دخالت های علنی و عریان ترویکای اروپا و آمریکا در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران بود که از فعالیت خرابکارانه جاسوسان فرانسوی تا رسانه های انگلیسی و حمایت های مالی فرزندان هیتلر در آلمان از این اختشاشات قابل ذکر است. جنگ ترکیبی و بیرحمانه اروپایی ها که شامل ابعاد نبردهای دیپلماتیک، تحریم‌های اقتصادی، نبرد بی‌سابقه رسانه‌ای و فشارهای همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی ایران در این مدت بود، هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد. مهمتر آن که حمایت‌های علنی و عملی غربی‌ها از اختشاش آفرینان در ایجاد قتل، ناامنی و خرابکاری در کشور که با ارسال انواع سلاح و آموزش ساخت ابزارالات انفجاری در رسانه‌های اروپایی علیه مردم ایران همراه شد، حتما نباید مورد اغماز و فراموشی قرار بگیرد. کشورهایی که خود از الجزایر تا هندوستان، آمریکای لاتین و آفریقا میلیون‌ها انسان را به استعمار گرفته و کشتارها نمودند، نمی‌توانند مدعیان حقوق بشر بشوند. آن هم در حالی که هنوز بزرگترین مروجان نژادپرستی، جنگ و خشونت در جهان نیز محسوب می‌شوند. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که نقش و حمایت ترویکای اروپایی در جنگ ترکیبی و اختشاش آفرینی های اخیر چگونه بوده است؟
عصر شما بخیر باشه. همونطور که در این بخش با هم شنیدیم، در این برنامه از گفتگوی سیاسی قرار هست که درباره نقش ترویکای اروپایی صحبت بکنیم در اختشاشات اخیر. سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان ترویکای اروپایی معروف هستند و شاید این عنوان و این عبارت رو در دو دهه اخیر به واسطه مذاکراتی که در پرونده هسته‌ای داشتیم به این سه کشور لقب دادن و در موردشون صحبت میکردن. اما خب در اختشاشات اخیر رفتار متفاوتی رو از این سه کشور که پیش از این روبروی جمهوری اسلامی در مذاکرات می نشستن و تلاش بر این داشتن که چند کشور با هم تعاملی رو داشته باشن، روش متفاوتی رو در این اختشاشات ازشون شاهد بودیم. جناب کامران غضنفری تحلیلگر مسائل سیاسی و آقای دکتر سلیمان عبید عضو هیئت علمی دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای غضنفری سلام، بر شما خوش آمدید.
من هم خدمت شما و مهمان عزیز دیگر برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای عبید، عرض ادب و خیر وقت.
سلام خدمت جناب عالی و مجریان عزیز و مهمان محترم و شنوندگان عزیز.
آقای غضنفری، خدمت جناب عالی باشیم. بحث را آغاز بکنیم با طرح این سوال که برای تروریکای اروپایی، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان چه نقشی رو در اختشاشات و نارامی های دو ماه اخیر کشور باید قائل باشیم و این نقش اخیر رو به چه عقبه باید متصل بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، همون جور که حضرت عالی هم یه اشارهی به سابقه کردید، این ترویکای اروپایی، انگلیس و فرانسه و آلمان مداخلاتشون رو در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران از سالها قبل شروع کردن. ما خب خاطرمون هست اون زمانی که گفتگوهای به اصطلاح انتقادی رو اینها با جمهوری اسلامی داشتن در دوران دولت موسوم به سازندگی، خب اونها یک جانبه انتقاد کننده بودن به ما، ایراد گیرنده به امور داخلی ما، و متاسفانه خب مذاکره کنندگان طرف مقابل در دولت وقت موضع انفعالی در مقابل اینها در پیش می گرفتن. یعنی اونها مدام هجمه می کردن به ما، هجمه تبلیغاتی و سیاسی، و ما فقط در موضع دفاعی با اونها برخورد می کردن.
کدام مذاکرات منظورتون؟
مذاکرات گفتگوهای انتقادی در دولت سازندگی دهه 70.
بله.
دولت آقای هاشمی رفسنجانی. خب اینها ادامهش پیدا کرد تا دولت
که یک مقطعی هم حالا به بهانه سفرای اروپایی ایران رو ترک کردن و بعد با سرافکندگی برگشت.
بله، اونها به اصطلاح قهر کردن حالا به بهانه اون ماجرای میکونوس و امثال اون، و ما رو خواستن تحت فشار قرار بدن، سفراشون رو از ایران احضار کردن، یکی یکی رفتن از ایران، و وقتی دیدن که جمهوری اسلامی اعتنایی به رفتن اونها نمی کنه و مقام معظم رهبری هم خیلی موضع شفاف و صریحی در مقابل اونها گرفتند، بعد از مدتی بی‌اعتنایی ما دیدن براشون به لحاظ سیاسی داره گرون تموم میشه و یکی یکی شروع کردن برگشتن. خب توی دولت اصلاحات هم ما شاهدش بودیم که همین ترویکای اروپایی آمد و این بار در قالب مذاکرات هسته‌ای سال 82 تا 84 شروع کردن گفتگوهایی رو با تیم ایرانی انجام دادن، و متاسفانه در این گفتگوهای دو سال ما مدام حجمه رو از ناحیه اونها شاهد بودیم و عقب نشینی رو از ناحیه تیم مذاکره کننده داخلی و امتیاز دهن دادنهای پی در پی که خود مقام معظم رهبری توی فرمایشاتی که در دی ماه سال 86 در یزد داشتن به این مسئله اشاره کردن، فرمودن که این عقب نشینی های پی در پی، یعنی از موضع‌گیری تیم مذاکره کننده داخلی متاسفانه به عقب نشینی های پی در پی ایشون اشاره کردن که هی عقب میرید و امتیاز میدید به اونا. و تو همین مقطع ما شاهد بودیم که شورای حکام آژانس میاد و چندین 5-6 تا قطعنامه علیه ما صادر میکنه با کمال تأسف. خب ادامه مداخلات اینها که خیلی هم وقیحانه بود، حتی اگر خاطرتون باشه یا بعضی از شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، توی مقطعی جک استراو وزیر خارجه وقت انگلیس خاطره ای رو تعریف میکنه که برای تحقیر طرف مذاکره کننده ایرانی است. میگه من توی قطار بودم، داشتم جای میرفتم و وزیر خارجه ایران زنگ زد به من، من توی دستشویی بودم، میخواست از ما درخواست بکنه که چند تا سانتریفیوژ رو اجازه بدیم به عنوان نمایشی هم که شده نگه دارن،
من گفتم نه به هیچ وجه نمیشه. بعد گفتن حتی یه دونشو به ما اجازه بدید. من گفتم نه یک دونش هم حق ندارید. و اینجوری ما رو تحقیر میکردن و متاسفانه تیم مذاکره کننده ما هم موضع انفعالی در مقابل اینها داشت و اینها گستاخ شده بودن. خب کشید تا دوران معاصر و این آشوبهای چند ماه اخیر. خب ببینید ما اخباری که برخی مسئولین اطلاعاتی و امنیتی کشور تو همین دو سه ماه اخیر توی صحبتاشون اعلام کردن و تو اون بیانیه مشترکی هم که نهادهای اطلاعاتی کشور منتشر کردن آمده بود که این زمین چینی برای این آشوبهای اخیر از مدتها قبل براش برنامه ریزی شده بود و حدود 47 تا کشور یا به عبارتی 47 تا سرویس اطلاعاتی کشورهای مختلف توی این برنامه ریزی ها نقش ایفا می کردن برای راه اندازی این آشوب ها در جمهوری اسلامی ایران که به ویژه کشورهای اروپایی و به طور اخص این سه تا کشور یعنی ترویکای اروپا، انگلیس و فرانسه و آلمان نقش ویژه‌ای رو بازی کردن. هم سرویس های اطلاعاتیشون قرص و محکم پای این آشوب ها آمدن و هم شبکه رسانه‌ایشون رو بسیج کردن برای دامن زدن به آشوب ها و اغتشاشات در جمهوری اسلامی ایران که خب ما در این رابطه به نقش ویژه بی بی سی و شبکه منوتو، شبکه ایران اینترنشنال و وی او ای و امثال اینها خب به طور ویژه شاهدش بودیم که اینها تو این زمینه در اعلام فراخوان‌ها و دامن زدن به آشوب‌ها نقش ویژه‌ای رو بازی کردن. البته جمهوری اسلامی این بار خیلی موضع انفعالی در مقابل اینها نگرفت برخلاف اون دفعه‌های قبل و ما هم مقابله‌هایی رو در مقابل مواضع سیاسی غیر دوستانه اینها اتخاذ کردیم.
متشکرم آقای عبی، خدمت جناب عالی باشیم.
خیش
در مقدمه درباره نقش ترویکای اروپایی بفرمایید در نارامی های اخیر، روش هایی که به کار بردن چه در قالب ظاهر دیپلماتیک که باید بگیم در واقع جنگ دیپلماتیک و روش های دیگر، تحریم هایی که اتخاذ کردن و همچنین میرسه به دخالت مستقیم در اختشاشات.
خب وقتی که نقش اروپا رو در تحولات آسیا جنوب غربی و در مسائل ایران بررسی میکنیم، از دوره قاجار که تجزیه ایران آغاز میشه میبینیم که یکی از کشورهایی که بانی اصلی تجزیه ایران بود انگلستان بود و یکی از افرادی که تحریک میکرد که این قراردادهای تحمیلی امضا بشه خود پسر سفیر بریتانیا در تهران بود که خلاصه به روسیه شوروی به روسیه هم میره اونجا و میگه که ما برای امنیت ملی بریتانیا این کار کردیم. و یکی از کارهای دیگری که در تجزیه ایران به شدت دخالت کرد بحث این بود که ایران وقتی در دوره محمد شاه قاجار هرات رو گرفت اشغال کرد و میرفت که بحث مشکل افغانستان حل بشه، بریتانیا تو قسمت‌های جنوبی ایران نیرو پیاده کرد و مانع دستیابی ایران به اهدافش در شرق کشور کرد و اعلان کرد که نیروهاتو از هرات عقب بیرون تا ما خلاصه از این قسمت‌ها بریم. آخرین مرحله‌ای که در تجزیه ایران دخالت داشت بحث تجزیه بحرین، جدایی بحرین از ایران بود که با همکاری انگلستان یکی از نقاط استراتژیک و قوس استراتژیک ایران از ایران جدا شد. قبل از بحرین هم به تحریک بریتانیا مسقط، یعنی پادشاه مسقط به حاکم مسقط به ایران حمله میکنه و چند سال بندر عباس و بریتانیا میگیره و به اجاره امیر مسقط قرار میده و ایران و خلاصه باجیر اونجا میکنه بندر عباس. این رو در دوره های معاصر وقتی میبینیم که در دوران نفت، ملی شدن نفت، یکی از کشورهایی که دولت ملی ایران رو ساقط کرد خود بریتانیا بود که دکتر مصدق نقشی که برای ایالات متحده امریکا قائل بود برای این که از ملکه مادر جدا بشه و بره به سمت یک نیروی سوم به نام ایالات متحده امریکا، با پشتگرمی و خوشبینی که به امریکا داشت به اون سمت رفت و میبینیم که در بحث تضعیف ایران یه باشگاه اروپایی داریم، یه باشگاه غربی، هر دو با هم توافق کردن که ایران ضعیف بشه و کودتا در ایران اتفاق افتاد و مصدق سرنگون شد. اما در نقش فرانسه از دوره جنرال گاردن تو دوره فتحعلی شاه قاجار میبینیم که ایشون میاد به نیروهای نظامی ایران کمک بکنه، 20,000 قبضه اسلحه میاره ولی فشنگ نمیاره برای اینها از طرف ناپلئون. و آخر الامر در قراردادی که امپراتور فرانسه با امپراتور روس امضا میکنه، اونجا روی ایران معامله میکنه، پشت ایران خالی میکنه تا روس ها بتونن قدرت مانور بیشتری داشته باشن. اما در مورد آلمانی ها در جنگ جهانی دوم، ایران در دوره رضا شاه تحت تاثیر یه جو کاذب نژاد پرستی یا نژادگرایی آریایی قرار گرفت و از اروپا و از انگلستان برید به سمت آلمانی ها رفت. در این دوران هم میبینیم که نیروی جاسوسی آلمان در طول 2 سال کار عملیاتی به اندازه 50 سال یا بیشتر انجام داد و تحولات ایران و هم انگلستان هم فرانسه هم آلمان کلن تو مردم شناسی ایران و تو روحیه نژادهای مختلف ایران چه جوری تحریک بکنن، چه جوری به جدایی طلبی اینا اقدام بکنن، اینا کاملا کار کرده بودن. تو دوران برجام، تو دوران جنگ تحمیدی، این 3 کشور اروپایی پا به پای صدام اومدن و مهمترین کشوری که در اروپا اومد کمک صدام هم فرانسه بود، هم بریتانیا بود و هم آلمان. بریتانیا یا انگلستان جوری راه میره روی برف یا روی خاک اثری از ردپا نذاره، یعنی سعی میکرد که توازن رو بین ایران و عراق حفظ بکنه، نه با کسی دوست بود نه با کسی دشمن، هواپیما میداد. ولی آلمان تو این دوران یکی از کشورهایی که بمب شیمیایی داد به عراق و الان ما 67,000 تقریبا مجروح شیمیایی در ایران داریم، که جمهوری اسلامی ایران بایستی اینو تو دادگاه‌های بین‌المللی علیه آلمان شکایت می‌کرد و محکومش می‌کرد. متأسفانه ما این کارو نکردیم. تو تمام دوره‌های مختلف وقتی یه قضایای اینجوری پیش میاد یکم بردش می‌کنیم و دیگه کاری انجام نمی‌دیم. فرانسوی‌ها یکی از کشورهایی بودن که حتی هواپیماهای اجاره‌ای نظامی به صدام هم می‌دادن، هواپیماهای میراج و هواپیماهای سوپر استاندارد که قدرت هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بگیره. ولی خوشبختانه مانور ارتش در هوا باعث شد که اونها هم نتونن از اون امتیازشون استفاده بکنن، البته ضربه‌هایی از زدن. پس این 3 کشور در جنگ این نقشه داشتن. اما در برجام هر 3 کشور سعی میکردن که یه بلوک جدیدی منهای ایالات متحده امریکا بازی بکنن. ولی وقتی شما نگاه میکنید به جایگاه اینها، برخی از اینها تو این دورانی که امریکایی ها چهرش چری شده بود در حمله به افغانستان و حمله به عراق، این کشورها سعی میکردن که بالاتر از حد خودشون و جایگاه خودشون عرض اندام بکنن تو نظام بین الملل. یکی از این کشورها خود فرانسه بود، آلمان بود، اینا بود و اومدن بحث دیپلماسی اروپایی رو همونطوری که استاد محترم فرمودن در حوزه برجام مطرح کردن و ذهنشون هم این بود که آقا امریکایی ها دیگه نمیتونن به این راحتی بیان و ما بایستی بکشیم که صلح ببریم. اگر بتونیم این بحث ایرانو حل بکنیم، جای پامون در منطقه خاورمیانه آسیا جنوب غربی قوی خواهد شد. وزرای خارجه 3 کشور اومدن ایران، با دبیر شورای امنیت ملی ایران مذاکراتی کردند و خلاصه تا یه حدی رسیدن. اما ایالات متحده امریکا به عنوان بازیگر اصلی و نقشی که به عنوان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای خودش قائل بود، جایگاهی برای اینها قائل نبود و سعی میکرد که اینها را به عنوان ابزار ازشون استفاده بکنه. و آلمانی ها و فرانسوی ها و بریتانیایی ها، خلاصه اینا دنبال این بودن که به سمت از امریکا ببرن، یک دیپلماسی جدیدی انجام بدن. ما هم خیلی خوشبین بودیم تو دهه 80 که بتونیم مسائل برجام رو حل بکنیم منهای ایالات متحده امریکا، ولی اون قاعده بازی رو که اصلش ما طرف دعوی ما تو حوزه برجام ایالات متحده امریکا بود، اینا که پادوی اینا هستن، ما دیگه اینو متوجه نشدیم، یا اگر هم شدیم نتونستیم یه اطلاف سازی بکنیم که خلاصه اینا رو دور بزنیم. اما وقتی که آیه ترامپ برجام رو پاره کرد، وضعیت جور دیگه شد. اینا اومدن 180 درجه چیز کردن و قولهایی به ایران دادن که ما اقدامات قراردادهای اقتصادی با شما میبندیم، کمکتون میکنیم، خلاصه شما از برجام بیرون نرید. بسیاری هم مواردی که این سه کشور انجام دادن و ایران تو حوزه برجام اصلش این بود که ما خوشبین هستیم که برجام از طریق غرب و اروپا حل بشه، منهای این که برجام رو دور بزنیم یا منهای این که در درون کاری بکنیم که آثار برجام بر اقتصاد کشور سایه نیفکنه، فشارهای اقتصادی رو مردم نیاد و بسیاری از خلاصه اون ابزارهایی که تو دیپلماسی بود، ما فقط به سمت خود کسانی که طرف دعوی ما بود. آیه استادم اشاره کردن یکی از اشتباهاتی که تو دوره مذاکرات شد آیه سید حسینی این بود که ایالات متحده امریکا این کشورها را آورد به سمت خودش که هر وقتی فشاری را بر ایران بخواد اعمال بکنه اینا جلوتر از خودش باشن، یعنی اینا ضرب پذیر ایالات متحده امریکا باشن. و وقتی ترامپ اومد روی کار یه استراتژی اعلان کرد، این استراتژی برای اروپا خیلی خطرناک بود. اصلا واضح اعلان کرد اروپا برای ایالات متحده امریکا خطرناک. این یه تز جدیدی بود. یکی از علتایی که در دور دوم آقای ترامپ اجازه ندادن که به قدرت برسه دنبال همین تزی بود که اروپا برای ایالات متحده امریکا چیه؟ خطرناک. اما تو این دوره‌ای که دید دو کشور ایران و کشورهای ایران و پنج به علاوه یک می‌رفتن که قرارداد نهایی رو امضا بکنن، اصلا هر دو در مصاحبه‌هاشون در صحبت‌هاشون آقا دیگه حل شده بود. یه مرتبه این حوادث که رخ داد، اینا فکر کردن که آقا میتونیم در حد یه جنگ بزرگ تمام عیار امتیاز از ایران بگیریم. دو تا استراتژی داشتن: یک استراتژی شورش در حد سرنگونی، دو اشغال یک منطقه از ایران، سوم هم اینقدر این بحران و یا این اغتشاشات رو ادامه بدن که قدرت دولت یک قدرت ضعیفی بشه. و استراتژی اینها هم در آسیا جنوب غربی در منطقه ما اینه که دولتی قوی نباشه، منطقه قوی نباشه، دولت ها بی سر باشن و دولت ها ناکارآمد جلوه بده. تو این دوران بزرگترین کودتای رسانه‌ای یا جنگ ترکیبی نرم و این کشورها علیه ایران آغاز کردن که در سال بعدی پاس.
خیلی متشکر، ممنونم. آقای ازنفری نکته دارید در مورد صحبت های عبید؟
نه، حالا
خدمتتون هستیم. در بخش قبل اشاره داشتید به فعالیت رسانه‌های مختلف اروپایی در اغتشاشات اخیر. قدر این موضوع رو می‌خوام بیشتر در موردش صحبت بکنیم. چه روندی و چه خطی رو دنبال کردن رسانه‌های اروپایی در این نارامی‌ها و در این اغتشاشات اخیر، هم از دروغ پراکنی‌هایی که داشتن، کشته‌سازی‌هایی که دنبال کردن و برنامه‌هایی که داشتن برای ایجاد ناامنی و ناآرامی در ایران.
بله. یه نکته‌ای رو در مورد اون سال قبلی تکمیل عرض کنم. نقش تروکای اروپا، خب تو همین قضایای چند ماه اخیر تروکای اروپا که نقش بارزی تو اتحادیه اروپا بازی می‌کرد، تو اینجا ما شاهدیم دو تا تحریم رو علیه اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی ایران اینها اعمال میکنن. یکیش 24 مهر که اتحادیه اروپا میاد علیه 11 مقام و 4 نهاد ایرانی اعلام تحریم میکنه، و یکم توی 22 آبان هست که باز علیه 29 فرد و 3 نهاد ایرانی اعلام تحریم میکنن، که این سه تا کشور اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان به ویژه تو این قضیه نقش اصلی رو ایفا میکنن. و البته یه تو این دو ماه گذشته یکی دو بار هم آمدن که اون ماجراهای قبلی رو تکرار بکنن، اون بحث فراخوان سفراشون و تهدید ما به این که روابط رو قطع میکنیم ژستی گرفتن، اما دیدن که ما اعتنایی به ژست اینها نمی کنیم، عقب نشینی کردن. خب در مورد این سوال اخیرتون که فرمودید نقش این رسانه های اروپایی به ویژه این سه کشور، خب ببینید ما توی این آشوب های دو ماه گذشته صحنه‌گردانان اصلی رو به ویژه بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال و حالا در کنارش من و تو هست، وی او ای هست و شبکه های دیگه، اما اون دوتا نقش اصلی رو بازی کردن و حجمه رسانه‌ای که اینها ایجاد کردن تو این دو ماه خورده‌ای، ببینید اصلا در تاریخ تهاجمات رسانه‌ای و خبری در دنیا بی سابقه است. به بهانه مثلا فوت خانم امینی، مهسا امینی، اینها ظرف دو ماه خورده‌ای یه چیزی در حدود 200 میلیون گزارش و خبر و توییت و ری توییت توی فضای رسانه‌ای پمپاژ کردن. اصلا در تاریخ رسانه‌ای دنیا بی سابقه است این حجم عظیم حجمه تبلیغاتی. از صبح تا شب اینا هر چه تونستن گزارش و خبر جعل کردن، کشته سازی کردن. ما برخی جاها به دوستان میگفتیم اینا ظاهرن میگردن تو این آگهی های تسلیت روزنامه های ما صبح تا شب نگاه میکنن ببینن مثلا تو کدوم شهر مثلا یه خانومی دختر جوانی چیزی فوت کرده، مثلا مراسمی براش گرفتن، اونو بگردن پیدا بکنن و بگن که آقا فلان دختر مثلا تو فلان شهر این توسط مثلا نیروی انتظامی یا دستگاه امنیتی دستگیر شده، این زیر شکنجه و کتک و اینها مثلا از بین رفته، در صورت که مثلا طرف فوت کرده، رفتن تشییع جنازه‌ام کردن، مراسم براش گرفتن، بعد اینا اومدن علمش کردن که آه این مثلا تو فلان شهر توی تظاهرات بوده و دستگیر شده. از این کشته سازی ها به صورت جعلی به کرات انجام دادن، یا افرادی رو اعلام میکردن که آقا فلانی مثلا در فلان شهر توی تظاهرات بوده و این کشته شده، بعد در میومد که این آقا زنده است، این خانم زنده است، بعد چند موردش هم صدا سیمای خودمون پخش کرد، رفتن با طرف مصاحبه کردن، گفت من فلانی هستم، من زنده هستم، اینا اومدن اعلام کردن که من کشته شدم، من توی تظاهرات بودم، من این حی و حاضر زنده هستم اینجا. خب از این جعلیات به کرات اینها انجام دادن. یکی دیگر از کارویژه های اصلی که ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی به ویژه بازی میکردن نقش هدایت آشوب ها بود. اینا وقاحت حد اکثریشون رو به اونجا رسوندن که میان از طریق این شبکه هاشون آموزش اغتشاش میدن، آقا چجوری کوکتل مولوتوف درست کنید، چجوری به پایگاه های نیروی انتظامی و بسیج حمله بکنید، چجوری از سلاح های سرد و گرم استفاده بکنید. یعنی رسمن شروع میکنن آموزش براندازی دادن به گروه های آشوبگر و یک شبکه رسانه‌ای که ادعا میکنه کار رسانه‌ای انجام میده و ادعاشون هم این است که کار حرفه‌ای رسانه‌ای میکنن، تبدیل میشن به محل آموزش اغتشاشگران و اینکه چجوری برید آمبولانس آتیش بزنید، یا اصلا خط بهشون میدن آقا آمبولانس اگر دیدید اینو بزنید داغونش کنید یا آتیشش بزنید، چون آمبولانس باهاش مامورین امنیتی جابجا میشن به دروغ. و همین هم شد که ما دیدیم تعداد زیادی از آمبولانس ها رو متاسفانه اینها مورد هجمه قرار دادن، آتیش زدن و از بین بردن و خسارت های زیادی ایجاد کردن. یا فراخوان های پی در پی که بهانه های مختلفی اعلام میکردن و اون رو هم مینداختن به گردن مثلا جوانان محلات شهرهای مختلف، میگفتن فرزند جوانان محلات تهران امروز یه بیانیه دادن، یه فراخوان دادن که آقا در روز فلان و فلان مردم بیان توی خیابون‌ها و تظاهرات بکنن، در صورتی که اصلا چنین تشکل‌های وجود خارجی نداشت. یا اعتصاب‌های گوناگونی رو که سعی کردن راه بندازن، مثلا بازاری‌ها رو، مغازه‌داران رو، اصناف رو وادار بکنن به تعطیل کردن محل کسبشون، و اینها فیلم